أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خدا توفیق داد در خصوص آیه اکمال صحبت کردیم. ما فعلا بحثمون در مورد اثبات امامت از قرآنه و در صدد این هستیم که ثابت کنیم که امامت یه امر الهیه. درسته بعضی از این آیاتی که مطرح میشه برای اثبات ولایت امیرالمؤمنین هم به کار میره، اما هدف ما فعلا اثبات امامت از قرآن، که قرآن کریم در مواطن مختلف از امامت صحبت کرده. یکی از مواردش آیه اکماله که در جلسه قبل در خصوص مفاد آیه و چهار ویژگی مهم الیوم صحبت کردیم و نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که یأس کفار به خاطر اکمال دینه و اکمال دین وقتی معنا میده که کفار نتوانند به دین ضربه وارد کنند. قرآن کریم اشاره میکند امروز که ما دین رو کامل کردیم، الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، مایوس شدن، دیگه توانایی توطئه و برنامه ریزی ندارن. فلا تخشوهم واخشون، دیگه نترسید از اونها، از خداوند متعال بترسید. این که قرآن کریم اشاره می کند به اهمیت اون روز، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. حالا ما چون بحثمونم این نیست، اما اشاره کنیم بعد چون نیاز داریم. این آیه قرآن عظمت امیرالمؤمنین رو هم میرساند که دینی که با ولایت امیرالمؤمنین کامل میشود، این عقیده شیعه است و این رو ثابت خواهیم کرد انشاءالله. ما یک سؤالی از عامه میکنیم اینجا، میگیم قرآن کریم اشاره میکند که وصیت کنید، وقتی میخواید از دنیا برید یه وصیتی ارشاد میکنه انسان رو، راهنمایی میکنه، فرا میخونه انسان رو. ما یک سؤالی از عامه داریم، سوال میکنیم اگر پیامبر از دنیا میرفت و کسی رو تعیین نمیکرد، بفرمایید ببینم آیا این دین دین کامل بود یا نه؟ آیا این سوال برای شما پیش نمی آمد که چطور می شود اسلام که دین کاملی است، پیامبر که خاتم رسول است، کسی رو تعیین نکرد تا بیاد اون راهی رو که به واسطه وحی بر پیامبر نازل شد او رو ادامه بده؟ این نقص بود یا نبود؟ می توانستند امم دیگر بر ما ایراد بگیرن یا خیر؟ شاید جواب بدید نه، قرآن کریم فرمود و امرهم شورا بینهم، هیچ اشکالی به قرآن وارد نیست. قرآن میگه کاری رو که میخواستید انجام بدید مشورت کنید، یعنی از حالا بعد که من پیامبر نیستم هر کاری رو میکنید با هم مشورت کنیم. سؤال ما اینه، آیا انتخاب خدا میتواند عاری از خطا باشد یا انتخاب بشر؟ ما داریم صحبت میکنیم از چیزی که بشر رو نجات میده. این و امرهم شورا بینهم، اینایی که شورا میگیرن احتمال داره اشتباه بکنن، احتمال داره خطا برن. خب این چه دینی است که ما رو توصیه میکنه تبعیت کنیم از افرادی که ممکنه اشتباه بکنن؟ این دین کامل نیست. قرآن میگه الیوم اکملت لکم دینکم، و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اولا اگه وسیع نباشه این اسلام، اسلام کاملی نیست. این همه دستورات الهی که به تدریج نازل شد، این همه فرامین الهی که به زحمت به مردم پیامبر رسوند، یه پاسبانی، یه نگهبانی، یه کسی که ادامه بده این رو، مگه ممکنه اون دینی که ادعا کند دین کامل است و کسی را نگذارد که بتونه مردم رو هدایت کنه؟ این معقول نیست. ولذا خود عامه هم به این مسئله پی بردن، اما اینا میگن قرآن گفته است و امرهم شورا بینهم. میگیم و امرهم شورا بینهم، ممکنه اشتباه بکنن و همینطور که اشتباه کردن. شما ببینید چرا دنبال امیرالمؤمنین برای خلافت بعد از اینکه سه تا خلیفه اومدن در خانه امیرالمؤمنین آمدن؟ سوال دیگه، وقتی به بن‌بست رسیدن و دیدن که نمیتواند الا امیرالمؤمنین جوابگوی دین باشه، آمدن دنبال علی ابن ابی طالب. خب اینا تو این ظرف 25 سال اشتباه کرده بودن یا نه؟ شورا گرفته بودن در سقیفه یا نه؟ این مدتی که اینا اشتباه کردن، خود خلیفه اول و خلیفه دوم دارد که لولا علی لهلک فلان، در مواطن مختلف این در روایاتشون هست. پس اگر بخواهد دین دین کاملی باشد، اقتضا می کند پیامبر اکرم یکیسی رو معرفی کنه، و الا اگر بگویید که شورا بود و شورا میتونست مصالح امت رو تشخیص بده، این شورا هم نتوانست. ممکنه ادعا کنن که لا تجتمع امتی على خطا، این ادعا ادعای باطلیه، چون هر انسان ممکنه خطا بکنه. به اینکه اجتماع خطا نمی کند، این همه خونریزی، این همه آوارگی، این همه بیچارگی برای امت، اکثرش به خاطر همین خطاهایی است که اجتماع ایجاد می کند. و خود بزرگترین خطا همین خطای سقیفه است، به طوری که مجبور شدن خودشون بعد در خانه امیرالمؤمنین برن و از او کمک بخوان، که در مواطن مختلف خودشون به اون اعتراف کردن. شأن نزول آیه اکمال در نزد شیعیان مسلمه که در حق امیرالمؤمنینه. خود عامه هم در مواطن مختلف مثل ابو سعید خدری، ابو هریره، در روایاتشون مشاهده میشه که قائلن به این که این آیه قرآن در حق امیرالمؤمنین روحی له الفدا نازل شده، که ما الان در مورد اون نمیخوایم بحث بکنیم. و عامه اصرار دارن که این آیه قرآن در حجت الوداع نازل شده و در مناسک حج، وقتی که پیامبر اکرم قبل از اینکه حجت الوداع مناسک حج رو به جا بیاره، این آیه قرآن نازل شده. ما سوال میکنیم پیامبر اکرم سالهای قبل که حج به جا آورده بود، چه حادثه‌ای رخ داده اونجا که اکمال دین شده؟ خب باید یه قضیه‌ای رخ داده باشه که اکمال دین شده باشه. هیچ واقعی رخ نداده. این اولا. ثانیا در صورتی میتوان بگیم اکمال شده از دین که تمام احکام شرع نازل شده باشه. در حجت الوداع هنوز خیلی از احکام دین نازل نشده بود. یعنی مگه ممکنه خداوند متعال بفرماد که الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی دین رو تمام کردم، و رضیت لکم الاسلام، بعد احکام بعدا نازل بشه؟ این معقول نیست. شما اگر مراجعه کنید میبینید که خیلی از احکام بعد از حجت الوداع نازل شده. این ثانیا. ثالثا، تو حجت الوداع چی رخ داد که قرآن کریم میفرماد الیوم یئس الذین کفروا من دینکم؟ یک حادثه‌ای باید در حجت الوداع رخ داده باشه که کافران مأیوس شده باشن. شما اگه مراجعه کنید به وقایع هیچ واقعی رو مشاهده نمی کنید. و این که شیعیان قائلند در غدیر خم نازل شد با اون مقدماتی که بیان می کنند دلیل محکمی است که تمام فرازهای این آیه شریفه رو یکی یکی با گفتارشون ثابت می کنند. لذا سوال اینه سالسن، شما که میگید در حجة الوداع نازل شد، بفرمایید ببینیم چه واقعی رخ داد که قرآن میفرماید الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. هیچ واقعی رخ نداده در غدیر خم. رابعا، مهمترین دانشمندان اهل سنت در مواطن مختلف ادعا کردند، اعتراف کردند که اون چه که در آیه سوم سوره مائده هست که قبل از این فراز الیوم اکملت لکم دینکم در جاهای دیگه قرآن هم بعضی های ذکر شده. خب اگر بنا بود این مسائل موجب بشود به اکمال دین، چرا برای اونها ذکر نشده؟ چرا برای این مورد ذکر شده؟ خب اونا هم در مورد آیات احکام بود دیگه، حکم بعضی از موارد رو بیان کرده بودن. این نشان میدهد که این آیه الیوم اکملت لکم دینکم ربطی به مطلب قبلش نداره و الا مباطن مختلف دیگر در قرآن کریم وجود داره که احکام الهی نازل شده بر پیامبر اکرم. و جالب اینه که اون احکامی که نازل شده است آخرین احکام نبوده. یعنی پیامبر اکرم وقتی که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی نازل شد، بعد از اونم احکام دیگه نازل شده. پس این منصرف به احکام نیست و الا لازمش این بود باید دیگه حکم نازل نمی شد. و جواب چهارمی که می دهیم این است که الیوم اکملت لکم دینکم مربوط به آیاتی که حکم بیان می کنه و قبل از این فراز از آیه است مربوط به اون نیست. چرا؟ چون بعد از اینکه الیوم اکملت لکم دینکم نازل شد، بعد از اونم بعضی از آیات احکام بر پیامبر اکرم نازل شده. پس اگر الیوم اکملت لکم دینکم مربوط به آیات احکام بود، باید بعد از اون آیات می اومد، نه در این آیه شریفه ذکر می شد. اینم چهارمین مورد. پنجمین مورد که سوال است از عامه این است که الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. بفرمایید ببینیم چه مسئله ای میتواند کفار رو مأیوس کنه. شما اگر الان فرقی نمی کنه، الان هم دشمن وجود داره، الان هم مردم هستن، الان هم جنگ هست، الان هم سر مذهب درگیری هست، بفرمایید ببینم کسایی که روبروی هم قرار میگیرن حق و باطل، چه چیزی حق رو نمایان میکنه و باطل رو از بین میبره. سوال دیگه، آیا مسائل عقاید و چیزی که میتواند اون دین رو پیش ببره اون کفار رو میترسانه، یا نه بعضی از مسائلی که ممکنه بودنش یا نبودنش هیچ تأثیری نداشته باشه؟ پیامبر اکرم از دنیا بره، کفار بخوان پیامبر بره که دین محو بشه، پیامبر بیاد جانشین انتخاب کنه، تا کفار رو از این که با رفتن پیامبر بگن دین تمام شده ناامید کنه، آیا این چیزیست که کفار رو مأیوس میکنه؟ بله دیگه، همین کفار رو مأیوس میکنه. کفار منتظر بودن که پیامبر اکرم از بین بره و به واسطه این که پیامبر از بین رفته است بتونن دین رو از بین ببرن. اما الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی آرزو داشتید شما پیامبر از دنیا بره بعد دین بی صاحب بشه، بعد شما بتونید بر دین غلبه پیدا کنید. من امروز شما رو مأیوس کردم. با سیاق آیه قرآن این سازگاری داره، نه با حجت الوداع، چون در حجت الوداع چیزی رخ نداده است که کافرین مایوس بشن، ناامید بشن. اینم از مورد دیگری است که مورد بحث قرار گرفته. ببینید یه موقع هست ما در مورد یک آیه قرآن صحبت میکنیم، فقط ما شیعیان ادعا میکنیم. یه موقع هست نه، دشمن ما در بعضی مواطن مثل ما صحبت کرده. خب سوال اینه، اگر این امر غیر واقعی بود و این آیه اکمال دین مربوط به امامت نبود، چرا علمای شما این رو در کتابشون ذکر کردن؟ اگر بگید که باطل بوده، خب اگه باطله چرا در کتاباشون آوردن؟ چون باطلی که شما میگید یعنی اصلا جزء عقاید شما نیست، اصلا معترف به این نیستید. سوال میکنم کسی که مؤلف کتابه و روایتی رو در خصوص تفسیر قرآن بیاره و او رو رد نکنه ما میتوانیم بگوییم که این رو همینطوری در کتابش نقل کرده، طردن للباب همینطوری آورده؟ یه موقع هست روایتی رو که اعتقاد بهش نداره در کتاب ذکر میکنه و او رو رد میکنه، اما این علمای بزرگ شما که به اونا اعتراف دارید و در عقایدتون و گفتارهاتون و ایدهاتون از اینا الهام میگیرید، اینا این رو نقل کردن. اجازه بدید من یک موردی رو برای شما از شواهد و تنزیل نقل بکنم، ببینید که اینا در مورد آیه اکمال چی گفتن. وقتی این آیه نازل شد، یعنی اکمال، پیامبر فرمود، این رو هم ابی هریره نقل کرده، هم ابی سعید خدری نقل کرده، هم ابن عباس نقل کرده، همه از عامه. هنگامی که این آیه نازل شد، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. ببین چی میگن اینها، روایت رو این گونه نقل کردن. پیامبر فرمود الله اکبر، که دین کامل شد و نعمت به نهایت رسید و پروردگار به رسالت من و به ولایت علی علیه السلام بعد از من نعمت را به نهایت رضایت داد. سپس دست امیر المؤمنین علی علیه السلام را بلند نمود و فرمود من کنت مولاه فعلیون مولاه. در این هنگام خلیفه دوم گفت آفرین بر تو ای پسر ابی طالب، در حالی روز بر تو گذشت که مولای من و مولای هر زن و مرد مؤمنی هستی. صحیح بخاری این روایت رو نقل کرده، جلد پنجم صفحه 186. خب سوال میکنیم، اولا این از علمای بزرگ شماست، ثانیا کتاب بخاری چقدر نزد شما ارزش داره؟ آقایون کتاب بخاری رو تالیتل و قرآن میدونن، یعنی چطور ما نهج البلاغه، کلمات گوهربار امیر المؤمنین روحی له الفدا رو بعد از قرآن بزرگترین کتاب میدانیم، اینام بعد از قرآن صحیح بخاری و مسلم رو میدانن، لذا دیگه نگاه نمی کنن که مسلم از کی نقل کرده، بخاری از کی نقل کرده، همون که در اون کتاب ذکر شده بیان میکنن. لااقل شما یه تدبر میکردید، یه ذره فکر میکردید که چگونه میشود علمای شما این روایات رو در تفسیر آیه ابلاغ ذکر کردن؟ آیا ممکنه منکر شد؟ در خصوص آیه اکمال بررسی کردم 25 نفر از اجلاء عامه این گونه نوشتن این آیه اعلام ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب است. سوال میکنم ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب یعنی چه؟ معنای ولایت یعنی چه؟ این که پیامبر دستش رو گرفت و گفت من کنت مولا یعنی چه؟ سوال دوم، آیا سابقه داشت پیامبر دست کسی رو بگیرد و این گونه اعلام کند؟ پیامبر اکرم آیا مطلب مهمی را میخواست بیان کند یا خیر؟ همه این سوالا بی جوابه. میدونید جواب رو چی دادن؟ گفتن همه اینا خلاصه میشه در دوستی. خب این که خلاصه میشه در دوستی، پیامبر اکرم هیچ کس دوستیش رو به این شکل بیان نکرده براش و دوستی هم به این شکل بیان نمیشه که بیاد پیامبر در یه جایی بنابر قول شما در حجت الوداع، مگه نمیگید در حجت الوداع قبل از مراسم مردم همه جمع بودن، پیامبر میخواد بگه امیرالمومنین من تو رو دوست دارم. این بزرگان اهل سنت که اعلام کردن آیه اکمال در خصوص ولایت امیرالمومنین علیه السلام است، ابو جعفر محمد ابن جریر طبری، ابو الحسن علی ابن عمر الدار القطنی، ابو حفص ابن شاهید، ابو عبدالله الحاکم نیسابوری ابن مردوی الاصفهانی، ابو نعیم الاصفهانی، ابو بکر احمد ابن الحسین البیحقی، ابو بکر خطیب البغدادی، ابو الحسین ابن النقور، ابو سعید السجستانی، ابو الحسن ابو المغازلی الواسطی، ابو القاسم الحاکم الحسکانی، الحسن ابن احمد الحداد الاصفهانی، ابو بکر ابن المزرفی، ابو الحسن ابن قبیس، ابو القاسم ابن سمرقندی، ابو الفتح النتنزی، ابو منصور بن الدیلمی، الموفق ابن احمد المکی الخارزمی، ابو القاسم ابن عساکر الدمشقی، ابو حامد سعد الدین الصالحانی، ابو المظفر سبط ابن الجوزی، عبد الرزاق الرسعنی، شیخ الاسلام الجوینی، عماد الدین ابن کثیر الدمشقی، جلال الدین السیوطی، که ممکنه غیر از اینها افراد دیگه هم باشن. ما که تحقیق کردیم این بزرگان اهل سنت همه اعتراف کردند که آیه اکمال دین اعلام ولایت امیرالمؤمنین است. بعد آقایون عامه اعلام ولایت امیرالمؤمنین رو به عنوان دوستی معنا کردند. تفسیر شیعه مطابق با وجدان، با آیات قرآن، با روایات، با گفتار خود عامه است. اون روایتی رو که من از بخاری خوندم اگر دقت درش بشه پی خواهیم برد که این آیه قرآن اعلام ولایت امیرالمؤمنین روح اله الفداست. وقتی که پیامبر اکرم فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا، خلیفه دوم بلند شد آفرین بر تو ای پسر ابی طالب، در حالی روز بر تو گذشت که مولای من و مولای هر زن و مرد مؤمن هستی. سوال میکنیم شما میگید آیات قرآن به هم مرتبطه، اگر آیات قرآن به هم مرتبط باشه اگر قسمتی از آیه قرآن حذف بشه باید معنا عوض بشه یا معنا نده. شما پاراگراف اول این آیه اکمال دین رو بردارید، هیچ ضرری به آیه قرآن وارد نمیشه. یعنی شما اگر قسمت اولی که اشاره میکند به لحم و دم و میته که سه تا فرازه، یک فرازش در خصوص لحم است و دم است و میته، فراز دیگرش الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم و اخشون، فراز سومش الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. فراز اول رو بردارید، هیچ ضرری به قرآن وارد نمیشه، یعنی به معنای قرآن هیچ خللی وارد نمیشه. این دلیل بر این است که این آیه به هم مرتبط نیست، و الا اگر مرتبط بود با برداشتن قسمت اول آیه باید خلل در معنا ایجاد میشود. به روایات عامه رجوع کنید، اومدند قسمت اول آیه رها کردن، از قسمت بعد با روایات تفسیر کردن آیه قرآن رو. سوال میکنیم اگر این فرازها به هم مرتبط بود، خب باید این روایاتی رو که ذکر میکردن تمام آیه رو با روایت تطبیق میکردن. این که جدا کردن فراز اول رو و آمدن رو فراز الیوم روایت رو تطبیق دادن، نشان میدهد که اینا جدا اصرفتی به هم نداره. ما الان نمیخواییم ثابت کنیم الیوم برای چی نازل شده، نه، ما میخواییم بگیم جداست این آیه قرآن، فرازاش ربطی به هم نداره. ما فقط این رو میخواییم ثابت کنیم. سوال ما از شما اینه، شما یه واژه، یه اصطلاح، یه تفسیری که موافق با این فراز از قرآن کریم الیوم اکملت لکم دینکم انتخاب کنید و بیان کنید. این که دین به واسطه یک شیئی کامل میشه، یک فرازی رو انتخاب کنید که سازگاری داشته باشه. شما میگید دوستی امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین خلیفه چهارم انتخاب کردید. دوستی امیرالمؤمنین اگر باشه، شما دوستی امیرالمؤمنین رو خلیفه چهارم انتخاب کردید، یعنی خلیفه اول، دوم و سوم محبتشون بالاتره. چگونه شما توجیه میکنید الیوم اکملت لکم دینکم برمیگردد به این که، چون روایاتشون میگه، ما از روایاتشون میگیم، یعنی نمیتونن منکر بشن که در حق امیرالمؤمنین است که پیامبر دستش رو گرفت و معرفی کرد، چون صحیح بخاری گفت، ولو این که بگیم در غدیر خم نازل نشد، در حجۃ الوداع نازل شد. شما چجوری میایید میگید که امیرالمؤمنین خلیفه چهارمه و پیامبر با این آیه قرآن دوستیش رو معرفی کرده، این با آیه قرآن سازگاری نداره این معنا؟ شما اگر او رو سبقت میدادید و به عنوان دوستی معرفی میکردید، جای تأمل داشت، جای تدبر داشت، اما امیرالمؤمنین رو عقب انداختید. این معنا با سیاق آیه قرآن سازگاری نداره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.